من الطاهرین المعصومین و ذات دائمتا. چون بحث در بیع فضولی بود و ادله بطلان بیع فضولی رو متعرض شدیم دیگه، برای اینکه انسجام بحث بشه یک مقداری از اول اون ادله بطلان به اصطلاح میخونیم که بحث به ارتباط پیدا بکنه. مرحوم شیخ انصاری بعد از اینکه مبحث ادله صحت رو آوردند و به روایات متعددی در این جهت تمسک کردند و قاعده بله بعد و از صفحه 364 و توج للبطلان بالعدلت الاربعه، ادهی از مشایخ بزرگ چه در اهل سنت چه در میان شیعه، من جمله استاد خود نجدید مرحوم شیخ انصاری، مرحوم نراقی هم قائل به بطلان بعقد فضولی ها در همین کتاب مستند و شیعه، از کسانی که قائل هم استاد خود ایشان، استاد خود شیخ انصاری قائل به بطلان عقد فضولی هستن. البته عرض کردم که راه مرارن عمده‌ای که در ذهن آیان بوده لا تبع ما لیس اندکه، عمدش اونه، حالا به بقیه هم تمسک شده، لیکن عمده اساس مطلب لا تبع ما لیس اندکه که حضرت فرموده. ایشون به لعدلت الاربعه عمل کتاب قولو تالا دارد تأکل و اموالکم بینکم بالباطل الا انتکم تجارتن انتراز. این بحثی که در اینجا کردن خب مفصله که آیا این استثنا متصل یا منقطع، گفتن استثنا منقطع، استثنا منقطع هم دلتار حصر نمی کنه. ایشون داره ایشون به دو راه وارد شده، یکی به مفهوم حصر بنابراین که انقطاع و اتصال ربطی به حصر نداشته، یکی هم به در سیاق تهدید. این یعنی اگر مفهوم حصر نگرفتیم میتونیم به اصلا مفهوم وصف بگیم تجارتا انترازن و توضیح نده حالا که چطور. حالا من در خلال بحث توضیح سابقا هم عرض کردیم ولی تکرارش نمیخوام. یک اصطلاحی است که آقایان مفهوم وصف رو قائل نیستن، قائلن مفهوم شرط و غالبا قائلن مفهوم وصف رو قائل نیستن و ما توضیحاتش عرض کردیم. آقای خویی نحوی مفهوم وصف رو به یک نحوی قبول میکنن، به یک نحوی، نه دل علا ارتفاع سنخ و حکم شخص حکم، این رو یک جوری قبول. به هر حال حق این است که مفهوم وصف ثابت نیست، مفهوم شرط هم ثابته و عرض کردیم اونا آقایون بحثای کردن که چجوری میشه نمیم کذا میشه هست چیز باشه ملازمه باشه ملازمه مثلا کذا باشه، اینه که در کتاب کفایه آمده چهار تا شرط سه تا شرط برای اخذ مفهوم. ما عرض کردیم اعتبار در باب به اصطلاح اولا در مفهوم شرط که اولا در حرف ان که دلالت بر مفهوم بکنه، عرض کردیم پنج مبنا مطرحه، اونی که الان بیشتر کتب و اصولی ما متعرض میشن بحث را به ملازمه انداختن از با ملازمه، اما اونی که انسان در کلمات و اصولی قدیم بیشتر میبینه مثلا اهل سنت بحث لفظیه، بحث ملازمه نیست، ملازمه عقلی نیست. یعنی اصولا این در لغت عرب برای دو معنا وضع شده، هم ثبوت این در ثبوت هم انتفاع این در انتفاع. اگر در زبان پارسی دو معنا داره، اگر زید آمد اکرامش بکن، یک معناش اینه که اگر آمد اکرام، اگر نمد اکرام نکن، نه شخص حکم بده اون شخص حکم با انتفاع موضوع شخص حکم منتفع. الان دیگه فرضا وارد این بحثیم چون میترسم باز خیلی از بحث خواهد، تا از بحث لفظی بگیریم تا عقلی بگیریم تا اصل عملی، چون بعضی هم مفهوم رو با اصل عملی ثابت کردن دقت چون اینا نیامده در کتاب های متعارف ما که الان در حوزه ها خونده میشه نیامده. من بعضی وقتا بعضی مطالب میگم چون نیامده که آقایون بخوان مراجعه کنن جای دیگه آمده. مراد ما از اصل عملی این است که اگر زید نیامد اکرامش بکنیم یا نه، اگر شک کردیم اساط البراء جاری میشه، همون نتیجهش مفهومه عدم الاکرام عند عدم المجید، لکن با معلوم شد با اساط البراء، چون این قول هم داریم که تمسک به اصل عملی شده در باب مفهوم تمسک شده به اصل عدمی، به اساط به اصول عدمیه به اساط به اصول عملی تمسک. به هر حال فقط اینو دارن که اگر در مقام تهدید باشه، تهدید باها یعنی بیان ناظر به حد و به حدود مطلب باشه، در این جور جاها مفهوم داره، وصف مفهوم داره. و عرض کردیم انصافا این مطلب مطلب درستی است و اصولا متون قانونی این طورن، یعنی متون قانونی اگر یک لفظی رو به کار میبرن دقت دارن در الفاظ. نمیدونم براتون عرض کنم الان در بعضی از معاهدات بین المللی که من نگاه میکنم کنونسیون ها حتی روی یک لفظش چند جور نوشتن تا یک لفظ خاصی رو انتخاب کردن، خیلی که این مثلا دارش این شمول باشه، داره این خصوصیت باشه. و گاهی هم حتی در بعض از معاهدات که آنم اخیرمی برجامم شد، یک لفظش محله اشکال بود که این ترجمه به فارسی شده، این مثلا بد جوری ترجمه. یعنی انصافا در سیاق تهدید در قوانین الان متعارف اینه، در قراردادها، در اون جاهایی که دقت خیلی زیادی به کار میبرن که الفاظ کاملا کاملا دقیق انتخاب میشه، خیلی دقیق و با دقت انتخاب میشه، انصافا در اونجا مفهوم رو میشه اثبات کرد. لذا ایشون یا مفهوم حس گرفته، مشکل مفهوم حس چون استثناء رو منقطع گرفتن. سیاق تهدید مفهوم وصفه که تجارت انترازن باشه، و ترازی رو حالا ایشون سیاق تهدید رو خیلی توضیح نداده، به این معنا که اینطور معلوم میشه تجارت در وقتی که واقع میشه ترازی باشه. خوب دقت کنید، چون خود ایشون داره الا ان غیر تجارت ان غیر ترازن و تجارت لا ان ترازن غیر مبیه، توضیح نداده، توضیح کافی نداده. من این توضیحشو عرض بکنم. عرض کردیم در زبان عرب یه خصلتی داره که خیلی خصوصیات رو با حیات بیان میکنه، پسوند و پیشوند مثل زبان پارسی و انگلیسی نیست، با حیات بیان میکنه. این طوریه، مثلا من با مثال اعرزه رو در جایی میگیرن که یک کسی از یک چیزی رو کرد، یا آرز رو در جای دیگه میگیرن باب مفاعله، یا تا آرز رو باب دیگه میگیرن باب تا آرز. مثلا اعانه یعنی کمک کرد، اصطلاحا اعانه همون مقدمه از فعل مقدمه. اصطلاح فرق بین بحث مقدمه و بحث اعانه بر اسم و اعانه بر خیرات بر بر و تقوا، فرقش اینه که مقدمه ای که بحثی که آن کن در مقدمه فعل خود انسانه، مورد از مقدمه واجب و مقدمه حرام، در اعانه مورد فعل غیره. اگر شما مقدمات فعل خودتون ایجاد کردی، این مقدمه بحث مقدمه. و این چقدر اصولین ما دقت داشتن، بحث مقدمه حرام رو تو اصول آوردن، بحث آنه بر اس رو در قواعد فقهی آوردن، نه در مسائل فقهی نه در مسائل اصولی، چون یک برزخی ما بین مسائل فقهی و اصولی درست کردن اسمش قواعد فقه، که اهل سنت غالبا بهش اشباح و نظائر میگن. این آنه بر اس اینم جزء به قول روزی ها مشق شهر یکی رو جزء، با اینکه به حسب ظاهر آنه بر اس با مقدمه حرام یکیه. قایت و ماهانات مقدمه حرام، شما سوار ماشین میشین برید یک جا مثلا نستجور ارتکاب حرام بکنین، آنه بر اس ماشین برای کسی تهیه میکنه برای حرام انجام بده، فرقش اینه دیگه. اگر مقدمه فعل خودتون بود مقدمه ی حرامه، اگر برای فعل حرام از دیگری بود آنه بر اسمه. اون وقت اعانه یک اسمه، یک معنی است، اعانه علا کذا، یکی هم آونه و علا کذا، یکی هم تا آونه. اینجا باب تفاعل آورده. عرض کردیم اگر ما قبول بکنیم که باب مفاعله و باب تفاعل هر دو به معنای صدور فعل ان طرفین، چون خودش هم بحث داره تو بحث لازر هم متعرض شدیم دیگه، صحبتهای طولانیش نمیخوام اینجا بگم. اگر قبول کردیم که این دوتا با هم دیگه فرق داره، فرق اساسیش هم به این بگذاریم، اگر فعل طرفینیه اما از یکی صادر میشه دیگری جواب میده، باز از یکی، این رو با مفاعله میگن، ضارب زیدون امرن، یعنی مثلا زید اول زد بعد امر جواب داد بعد امر بعد زید زد، این با مفاعله میگن. اما اگر شما بخواید این حالتی که مثلا این میزن تو صورت و اون میزن تو شکم، این هر دو با هم دیگه مشغول زدن، اینجا رو تضارب میگن، که ما بهش میگیم زد و خورد، زد و خورد یعنی. ولذا خوب دقت کن اینجا داره ان ترازن، چون این دکتری لطیف رو اینجا نگفته، تجارتن ان ترازن، و ان در لغت عرب به معنای مجاوزه است. ما در زبان فارسی مع الاسف ان و من رو یک جور معنا میکنیم، میگیم از، ما در زبان فارسی، لیکن در زبان عربی این نیست. سر این که نگفتن علی ابن ابراهیم من ابی، گفتن ان ابی، اون نکتهش همینه. چون در باب مجاوزه، در باب انعنه اعتبار هست مجاوزه، یعنی یک شیعی رو در نظر میرن، یک شیعی دیگری از رو صادقین نگاه میکنن، اما در من منشعیت رو حساب میکنن، نشویه میگن. اصل من برای نشویت ابتدایی اینا معانی بعدی هست، 15 تا معنی تو مولی برای من گفته، اونا معانی بعدی هست. اصلش یعنی یک دفعه نگاه میکنه نش منشع حرکت کوفه بوده، سر تو منال کوفه، یه دفعه نه تجاوز کرد، یعنی مثلا از کوفه، کوفه رو پشت سرش بجاست. ولذا عرض کردیم معروف بین علمای اهل سنت، علمای شیعه خیلی بحث نکردن اما واقعش بوده، خیلی بحث نکردن. علمای اهل سنت انعنه رو مسابقه با اتصال میدونن. شاید 96% علمای اهل سنت در بحث درایت الحدیث انعنه رو مسابقه با اتصال میدونن، یعنی علی بن ابراهیم ابی انعنه از پدر شنیده. ادهش میتونه نه انعنه ام من از پدرم، ولی باز خود رو نشین از کس دیگه شده باشن. انعنه رو ام در میان شیعه یکی از مشکلات همین بوده، یکی از مشکلات در میان شیعه این بوده. ولی از این ما شرح مفصل دادیم که این چیزی که مرحوم احمد اشعری گفته سهل بن زیاد دروغ گفته، دروغ نگفته سهل بن زیاد، اشتباه کرده احمد اشعری. انصافا سهل بن زیاد دروغگو نبوده، نه دروغ فنیه، دروغ فنی. مثلا سهل بن زیاد عن الوشا، احمد اشعری گفته این از وشا نشینده، این کتاب وشا رو از بازار خریده نقل میکنه. خب سهل عقیدش این بوده که اگر من از کتاب نقل کنم میتونم بگم عن الوشا، فرق نمیکنه. این بحث فکره، یعنی بحث مبناست، نه بحث دروغه. این یه مبناست، یه مبنای این است که انعنه اما از اتصاله. این رو ما نداریم، دقت می‌کنید، در کتاب قدیم ما نداریم، اما واقعش داریم، واقعش داریم. اما در میان اهل سنت از همون قدیم که بحث درایت الحدیث در اونها شروع شد این بحث رو دارن. وقتی من نگاه کردم در اقوالشون، شاید 96% اقوال اهل سنت انعنه رو مساوی با اتصال میدونن.
ظاهرش
هم به من نگفتن، دقت کنید، ان یعنی این کلام از او صادر شده. ولذا عرض کردم من بعضی از معاصرین اهل سنت دیدم نوشته، من در خودماشون ندیدم، دیالی من این معاصر از خودش در آورده یا واقعا بعضیشون دارن. مثلا الان رسمه، مثلا میگه ویدل علیه جمله من الاخبار، الان ما داریم یک ما فل کافی ما عن الکافی، اینا من گفتن این دوتا رو با هم فرق بگذاریم، الان ما فرق نمیگذاریم، میگه ما فل کافی یا ما عن الکافی. میگه اگر با سند به کافی داری بگو ما عن الکافی، اگر سند نداری از این کتاب کافی که در بازار موجوده بگو ما فل کافی، اگر سند نداری بگو ما فل کافی. حرف قشنگی، انصافا حقا یقال حرف قشنگی، اما مقید، اما اصحابم معلومه مقید بین اصطلاح باشه، حرف خوبی. یعنی این دقت هایی که محدثین اهل سنت عرض کردم میشه به شما، از قرن های سوم به بعد انصافا اهل سنت خیلی رو حدیث کار کردن، خیلی زحمت عجیب غریب کشیدن، اما از حدیث اولشون خرابه، سه چهار طبقه اول واسش خرابه، طبقات پنجم و ششم یعنی ششم و هفتم خوبه، اما طبقات اولشون خیلی واسش خرابه، والا بقیهش خیلی زحمت کشیده. وقتی این دقت هایی بوده که اینا کردن، علی ابن ابراهیم ابی یعنی از او شنیده، اما اینا بعضی ها مبناشون بود که والا نشنیده بود کتابش دیده باشه. حالا دیگه شرح این مبنا و شرح این مطلب احتیاج به توضیحاتی داره که الان جاش اینجا نیست. علی حالا اگر این باشه خوب دقت کنه، تجارتن ان ترازن، ببینید اولا ان آورده، یکی هم باب تفاعل آورده، یعنی ظاهرش اینه که این رضا همزمانه. بگذاریم اگر این فرق ما نقول کردیم، تعاون غیر از اعانه است، غیر از معاونه است، تعارض غیر از یعارضه، باب و تعارض. ولذا ما عرض کردیم ما باب و تعارض قبول نکردیم، تعارض عدله، تعارض روات قبول نکردیم، چون عرض کردیم تعارض فرع حجیت هر دو خبره، ما چون حجیت خبر قبول نکردیم. کسانی که حجیت خبر قبول ندارن صحیح نیست بگن تعارض روایات، اختلاف اخبار، اختلافش کار نداره، تعارض نمیشه گفت. تعارض به این معناست که هر کدوم در عرض دیگریه. و عرض کردیم این کلمه تعارض در هیچ یک از احادیث علاجی ما نیامده، اشتباه نشه، احتمالاً احتمال میدم در قرن سوم در اصطلاحات اصولی آمده باشه، چهارم اهل سنت. اصلا ما کلمه تعارض نداریم، فقط یک حدیث واحد داریم که مرفوعه زرار است توش متعارض، این که علامات جعلش هم که علائم جعلش هم همینه، اون حدیث ضعیف رو خواه فقراده ده از علما دیدم شاید 40 صفحه 50 صفحه در نسبت بین مرفوع زراره و مقبول عمر بن حضره بحث کردن. اون بحث همش باطله، چون مرفوع زراره کلا باطل اساس نداره، جدا به اول عالی اساسن علای حالن اون بحثا بی اساسه، کلا بی اساس. مرفوع زراره توش تعارض داره، فقط مرفوع زراره. در هیچ یک از ادوات علاجی ما کلمه تعارض نداریم. ما عرض کردیم تعارض اصلش از عرض طریقه. این آقایون چرا تضاد نگفتن؟ این به این معنا بوده. شما این راه رو ببینید، افراد سار اسب بودن، الاغ بودن، میرفتن. اگر اسب به عرض راه میگذاشت، راه بسته میشد. عرض طریق یعنی در میانه راه به عرض گذاشت، به عرض راه گذاشت. اون وقت اگر یک خبری رو قبول میکرد، یک خبری با اون عارض بود، میگفت عارضه او یا عارضه او، یعنی این خبر آمده جلو خبر من میخواد بگیره. اگر هر دو راه رو بسته بودن، اون وقت بودن تعارض. هم این اسبش از راه گذاشته هم اون گذاشته بود. اینم اگر بر فرض اسبش صاف میگه باز اون بسته بود، اون صاف میگه این بسته بود. سر تعارض اینه. ولذا گاهی بودن یا عارض او، اگه میگفتن یا عارض او، این حدیث ما قبول کردیم، این معارضشه، این در مقابلش ایستاده. معنی شد کلمه تعارض، ولی تعارض به این معنا نیست. این تضاد و تناقض در منطق داریم، مثلا تعارض، سر تعارض از اینجاست. و این سرش هم اینه که هر دو خبر حجت هم، لذا تعارض گفتن. اصلا سر باب تفاعلش اینه، دقت کردیم نکته رو، باب مفاعله نیاوردن، چون هر دو خبر رو حجت میدونستن. و ما که هر دو خبر رو حجت نمیدونیم، حجت رو توش وثوق اعتماد پیدا کنیم. نمیشه وثوق اعتماد دو تا خبر پیدا کرد که، لذا یه خبر رو معارض میگیریم یا اختلاف الاخبار. به نتیجه هم نرسیدیم، اختلاف الاخبار. عرض کردیم نخستین تألیفاتی که شیعه در در تعارض داره زمان موسی بن جعفر و حضرت رضا است. نخستین روایات ما در تعارض از خود اهل بیت زمان امام صادق، از اون باقی نداریم. و نخستین تألیفات زمان موسی بن جعفر و حضرت یونس بن عبدالرحمن. کتاب ایشان هم دو تا اسم برش آوردن در فهرست شیخ و نجاشی، یک جا علل الحدیث، یک جا اختلاف الحدیث، و هر دو درسته، هم علل الحدیث. اصلا اختلاف تعارض الادله، تعارض الروایات نمی گفتن، این بعدها آوردن در کتابای ما تعارض الروایات رو بحث کردن. بحث تعارض و نظام از که ما قبول نکردیم، تعارض کلا قبول نکردیم، اختلاف قبول کردیم، اما تعارض قبول نکردیم. این نکته فنیش. وقتی ببینید تجارتن ان ترازه، ترازی یعنی دو طرف راضی باشن. در باب فضولی رضایت مالک بعد میشه، در حین نیست. چون شرح نداره شیخ، این شرح من گفتم، این چون شیخ مرحوم شیخ این شرح ها نداره، از باب تفاعل این شرح نداره. ولی زای موزم تکرار کردیم درس رو، نکته روشن شد. یعنی توجه تمسک به حد به این آیه مبارکه اینه که ظاهرش اینه که تجارت صادر شده باشه در حالی که هر دو این دوتا رضا هست، دوتا رضای مالک هست. اما در باب فضولی رضا هست، اما رضا بعد پیدا میشه. رضای از یک طرف هست، طرف دیگه بعد مالک اجازه میده. ظاهر روشن شد؟ ظاهر ترازی ان رضا، اگر میگفت تجارتا ان رزن من کن، خب قبول ان رضا. اما ظاهرن تجارتا ان ترازن، که این تجارت وقت کلمه انم آورده، من نه آورده، یعنی این تجارت در وقتی که میخواد حاصل بشه باید از رضایی که طرفین با هم دارن، این رضایی که طرفین با هم دارن، این رضا از اونجا پیدا بشه، نه اینکه یک رضا الان پیدا بشه یک رضا بعد پیدا بشه. این بابا تفاول نمیسازه. اگر شیخ به این یا مرحوم ناینی یا آقای این مطلبی که من عرض میکنم، من دو فقط عرض میکنم ولی که توضیح هم نیست، چون بحث گذشت سابقه به این تفصیل نگذاشت، چون گفتیم امروز قدر توضیح بدیم. این تجارت انتراز که بهش تمسک میکنن، نکته فنیش اینه. البته ایشون بعد میوفیه ان دلالت و علی الحس ممنوعتون، بعد ایشون میگه حس نمیکنه چون لانقطاع الاستثناء کما هو ظاهر لفظ و صریح المحکی عن جماعت ابن المفسرین. عرض کردیم کرا مرارا مرحوم شیخ متاسفانه کتابخانه بسیار کوچیکی داشته، غالبا میگه محکی محکی، خودش در اختیارش نبود. یه کتابی چند تا رساله شیخ چاپ شده در این مرکز احیاء آثار شیخ، رساله صوم میشه یا نکاحش یادم رفته، در اونجا داره که من از کتب حدیث فقط استفسار دارم. کتب حدیث هم پیشه ایچون نبوده، فقط استفسار دارم. تصمیم استفسارشون موجود، استفسارشون نسخه نفیسی هم هست، اون استفساری که در اختیارشون بوده، یکی از دوستان ما به من میگو پیش من اون نسخه پیش منه. الان در قوم موجود اون نسخه استفساری که پیش من اون شیخ در مکاسی یادم نمیاد، اما در اون کتاب یادم میاد که ایشون میگه از کتب حدیث من فقط استفسار دارم. خیلی شیخ ولزا غالبا محکیه، همش المحکی المفسرین. ضرورت عدم کون تجارت فرد من الباطل خارج من حکمه، که این عرض کردم اینم یه بحثی داره که خیلی ریشه داره و باز امروز هم خسته شدیم. عرض کردم معروف بین علما این است که استثناء فرد مو در داخل، مستثنا در مستثنا من داخل هست، لکن حکم شاملش نمیشه. مثلا جا القوم الا زید، زید از قوم هست اما حکم که مجیع باشه شاملش نمیشه. مرحوم نجم العلمی رضی در شرح کافی، البته ایشون انفراد داره انصافا، اهل حدیث و اهل ادب مطلب ایشون قبول نکردن، ایشون میگه این تناقض لازم میاد. اگه گفت جا القوم یعنی زید آمد، بعد بگه الا زید، زید نیامد، این تناقض. نیدم از نحوی های دیگه، من فعلا نیدم، اگه آن دیدن بحث دیگریست. ایشون در شرح کافیه این مطلب رو اشکان، ولی اصلا ما یک احتمال داریم، چون کسی دیگه اینه، من عرض میگم مطالب رو عرض میگم کسی تالو نگفته، احتمال داریم بحث حکومتی رو که مرحوم شیخ انصاری مطرح کردن، این ریشه هاش به همین کلام رضی برگرده. حکومت خروج موضوعی است، لذا مرحوم رضی میگه اینجا خروج حکمی نیست، خروج موضوعی اصلا. دقت کردیم؟ ما تو ادبا یادم نمیاد، من لذا این شیخ هم همینطور میگه. بله ببینید، فردن من الباطل خارجن حکمه، مثل موضوعن در موضوع داخل، فقط حکمن خارجه. مرحوم نجم العلمی رضی در اونجا داره که جا القوم الا زید موضوعن خارجه، یعنی معنا اون عبارت اینه القوم الا زید جاعنی، شون میگه معناش اینه. خیلی عجیبه، میگه به الا اگر بگیم در قوم داخله تناقض لازم میاد. خیلی حرف عجیبی است که ایشان میزنه و خیلی من فکر نمیکنم مرحوم شیخ انصاری ظواهرش نشون بده کتاب رئیس دیده. این حکومتی که بعدها از زمان شیخ خیلی معروف شد، اگه دقت بکنین همینطوره، خروج موضوعی است نه خروج حکمی. اول آمدن خروج حکمی رو مطرح کردن، اسمش تخصیص گذاشتن اکرم العلماء الا الفصاح. این رو هم چون آقایم توضیح ندادن عرض کردیم، این رو هم اولین کسی که ما داریم تعبیر به تخصیص تا اونجایی که من میدونم شافعی در رسالشه تعبیر به تخصیص میکنه، لیکن معلوم نیست این درست باشه. و این بین شیعه خیلی جا نیفتاد، در شیعه از اوائلی که بین شیعه خیلی خوب رایج شد زمان شیخ طوسیه، یعنی کم کم در اصول تخصیص یک جمع عرفی حساب شد، تخصیص رو تناقض ندونستن که مرحوم نجم العلمی رضی میگه. این اصطلاح که الان ما میگیم تخصیص یک جمع عرفیه، جمع مقبوله، تخصیص اصلا در تعارض نیست، الان متعارف شده بین ما خیلی. این ریشهش برمیگرده به اوایل قرن دوم و اواخر قرن اول، این شافعی گفته و این سر این شد که مرحوم شیخ طوسی تعارض خیلی از روایات رو با تخصیص برداشت در تهذیب و استفسار، با تخصیصی که مثلا گرفته بود، چون تخصیص هم در اون زمان رایج شده بود، مثل زمان ما. الان اگه کسی بگه تخصیص نیست خب تعجب میکنیم، مثل که خبر باید حجت دید. ولی ازا عرض کردم مرحوم نجم العلمی رضی که میگه این آقا این خروج موضوعی، خروج حکمی نیست. ببین شیخ هم اینجا رو، این کلام شیخ هم رو همین مبنای معروف تخصیصه، که در تخصیص خروج حکمی است نه خروج موضوعی. نجم العلمی رضی میگه در تخصیص خروج موضوعیه، یعنی اول زید رو از قوم خارج میکنیم بعد نسبت مجیع میدیم، نه اول نسبت مجیع رو به قوم میدیم بعد زید رو خارج میکنیم از این نسبت. دقت کردیم؟ و ما توضیحات مفصل تر در اینجا در مطالب هم حکومت اینا داریم، حالا جاش اینجا نیست فقط. و اما سیاق و تهدید، دیگه این مطلبی که ایشون معلوم شد که بله. اما اینکه این استثناء منقطع یا متصله، این بین آقایون بحثه. بالباطل رو غالبا به معنای مقابله گرفتن، ولی گفتن مثلا چیز، مثلا آدم یه سوسک که بفروشه به 10,000 تومان، یعنی مقابل پولی بده، مقابل چیزی که باطل، ارزش نداره، بی ارزشه. مرحوم آقای خویی و عده از آقایون دیگه به معنای سببیت گرفتن، ولذا حسرم نشده، یعنی انقطاع نشده. در مغنی در بحث الا اگه یادتون باشه یک تنبیهی داره که قال بعضهم که این آیه مبارکه الا تنصرو فقط نصره الله، میگه من هنوز نفهمیدم این الا تنصرو الا استثناء منقطع یا متصله. خدا رحمت کنه مرحوم آقای عدیبی در سیشون میرفتی میفرمود باید به این آقا گفت این استثناء منقطع از علم است و متصله به چه، این اصلا الا استثناء نیست، این این لا بوده، این لا تنصرو. خدا احمد و عدیب میفرمود که از مغنی توضیح میده که این الا نیست اصلا، که تو که متصل یا منقطع، این اصلا الا نیست، الا تنصرو فقط نظر الله، این در کتابتن الا میمیسن، الا این لا تنصرو بوده، این لا تنصرو، اگر شما نصرت نکنی نظر الله. دقت کرده و آقای عدیب شوخی میکرد که این متصل به جهل است و منقطع از علم. یا آقای اینطور گفت رضوان الله علیه. حالا ایو حالین کیف ماکان، ایشون مرحوم آقای خویی بار و معنای مقابله گرفتن، یا سببیت به سببی، مثل قمار، مثل اسباب باطل، مثل حظ و نصیب، چیزایی که باطله، با اسباب، مثل ربا، لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل رو بود بنار. بله. و اما سیاق و تهدید موجب لثبوت مفهوم القید، مراد ایشون از قید در اینجا همون مفهوم وصفه، فهم مع تسلیمیهی، اگر قبول بکنیم که این در مقام چیزه، این البته تسلیمیهی بیشتر میخوره به حرف اخباری ها، چون اخباری ها به ظواهر کتاب رو حجت نمیدانستن، یعنی شاید مراد مرحوم شیخ این باشه. ما عرض کردیم به ذهن خود بنده آمده، حالا داریم بهترین نکته ای که میشه برای اخباری ها گفت که خود اخباری ها نگفتن، این رو ما اضافه کردیم، شاید مراد اخباری ها این باشه که آیات کتابی از قبیل قانون اساسی هست. قانون اساسی اخذ به مفهوم، به اطلاق و تغییرش نمیشه کرد، قانون مدنی رو میشه اخذ به اطلاق. شاید مرحوم شیخ نظرش اینه که اینجا از قبیل قانون اساسی است، نه از قبیل ماده قانونی که بهش تمسک بگیم، مثلا تمسک به تهدید بکنیم، بگیم در مقام بیان حد دقیقنه. به معلم یکن ادالم یکن للقید فائدتون اخرى، بعد توجیه بعد ما احتمال، یه احتمال دیگه هم مرحوم شیخ دادن، ان یکون ان ترازن خبرن بعد خبر، یعنی که ما اینطور باشه الا ان تکون تجارتن و الا ان تکون ان ترازن، اینطوری. لکن عرض کردیم در محل خودش اگر این مطلب شیخ درست باشه، ایشون باید ملتزم بشه، که قطعا ملتزم میشه، باید بگه مطلق عقود رضایی صحیحه، هر جا رضا داشتیم و درسته، مطلق عقود رضایی. و من توضیح عرض کردیم ما الان متعارفمون اینه که عقود شکلی رو صحیح میدونم، عقود رضایی رو صحیح نمیدونم آقایون، که منشأ قرارم هست، توضیحاتش کران عرض کردیم تا آخر ایشون مطلب. و من المعلوم ان السبب الموجب لهل الاكل في الفضولي انما نشا من الترازي ما ان الخطاب لا تاكلوا اموالكم لملاك الاموال و تجارت فضولی انما تصیر و تجارتن تجارت المالک بعد الاجازه. اینا درسته، اما عرض کردم اشکال سر جهات دیگری است که من گفتم. و قد حکی عن المجمع ان مذهب الامامیه و شافعیه و غیرهم ان معنى الترازی به تجاره امضاء البیع به تفرق او تخایر بعد العقد و لعله ما یناس و ما ذکرنا من کون ظرف. نه، این مناسب است با اینکه عقد فضولی رو درست نمیدونن، چون کم لطفی فرمودن علایالن، چون این مطالب شرح داده شد دیگه. اون چه که در اینجا آقایان دارن مثل مرحوم ناینی، مرحوم ناینی متنبه یک نکته شدن، و اون اینکه در اینجا نگفته عقد انترازی باشه، گفته تجارت انترازی باشه، و تجارت مسببه، عقد سببه، یعنی اونی که مهم است اون مسبب که تجارت باشه، خرید و فروش، اون رو ترازی باشه، نه اینکه عقدی که لفظی است. عقد عرض کردم یه اصطلاحی در کتب اصول، در کتب فقه اهل سنت و شیعه، الان توجه بهش نشده. اصلا لفظ عقد یعنی انشاء لفظی، عقد یعنی انشاء لفظی. اگر شما با فعل انشاء بکنید، معاتات رو عقد نمیگن. اصلا عقد یعنی انشاء لفظی، یک اصطلاحیه این، اصلا خودش اصطلاح. دقت کنید، عقد یعنی انشاء لفظی. مرحوم نایینی میخواد بگه در اینجا نیامده که انشاء لفظی ترازی باشه، در اینجا تجارت، تجارت مسبب از این انشاء لفظی است، اون انترازی باشه، یعنی حصول ملکیت انترازی باشه، و اینجا حصول ملکیت انترازی. دقت کنید مرحوم نایینی از این را. ما در محل خود، وقتم گذاشت اگه یه لحظه من فقط بگم، ما در محل خودش عرض کردیم، اولا کلمه عقل احتمالا مطلق تصرف باشه، در آیه مبارکه داره لیس علیکم جنون ان تأکلون بیوتکم و بیوت آباکم و ما ملکتون مفاتحه، خونه ای که کلیدش به شما دادن اشکال نداریم. حالا شما در خانه وارشین کلیدش به شما دادن، اونجا روی میز مثلا من با مثال میوه بود، میگن اشکال نداره میشه بخوریم، لا جنون علیکم ان تأکلون. ولیکن سوالی که الان در فقه مطرحه، میشه اونجا هم نماز بخونیم؟ میگن چون اون آیه مبارکه فقط اکل اجازه داده، تصرف در به نحو نماز رو اجازه نداده. این توی عربه تو بحث مکان مخصوص اومده، اونجا گفتن مراد از تأکلو مطلق تصرفه، اکلی داد نه اینکه میبره بشه بخوره، اما پتو بود رو پتو نشین. این نیست معنای اولا کلمه اکل. این ثانیا عرض کردیم در قرآن این آقایون توجه من ندارم، چرا توجه نکردم؟ خیلی هم منم خیلی حواسم جمع نیست، ندارم چطور شده اینجا لا تأکل و اموالکم، یک لا تأکل و اموالکم داریم، یک لا تأکل و اموالکم بینکم داریم، اینجا بینکم توش داره، توجه نکردن. تو این آیه فقط بینکم داره، این بینکم با عقل اموالکم مراد در معاملات، یعنی در روابط اجتماعی، در کارهای اجتماعی، یعنی در معاملاتی که در جامعه، چون در لغت عرب گاهگاهی یک مطلبی رو به لفظ مفرد بیارن، یک گاهی هم به لفظ جمع، یعنی دو تا لفظ هم که یک معنا داره. مثلا در روایت داره یدن به ید، یدن به ید نقدن، میشه گفت نقدن، این یدن به ید نقدن. اکل مال بینکم، این بینکم دقت نکرده، ولذا بالباطل باید بشه به اسبابی که باطله، به وسیله اسبابی که باطله. و اگر ما تجارت رو، چون عرض کردم من سه چهار معنا برای تجارت در مجموع اصطلاحات ما وجود داره، تجارت رو به عنوان به اصطلاح مراد ملکیتی که بر اثر قرارداد پیدا میشه، یعنی شما با قراردادی که به اصطلاح بین خودتون انجام میدین اموال رو جابجا میکنین، نمیشه تصرف کنید در این جابجایی ها صحیح نیست، مگر قراردادی باشه که با ترازی باشه. تجارت رو کنایه از قرارداد بگیریم، نه تجارت رو خصوص بی بگیریم، ولی شما با اجاره هم میتونیم استفاده بکنیم. تجارت رو اینا معنی بی، از کم کتاب المتاجر که در لغت آمده معنی بی، خصوص بی، خرید و فروش. اما تجارت همیشه معنی خرید و فروش نیست. اگر آیه مبارکه اینجور معنای واضح، آیه ناظر باشه به مبادلات مالی در جامعه، نه خود اکل مال، و مراد از عقل هم در اینجا نتیجه، یعنی شما اگر میخواید در روابط اجتماعی اموال همدیگر جا به جا کنین، باید یک سببی باشه که، یعنی تجارتی باشه، قراردادی باشه، و این قرارداد با ترازی باشه، نه اینکه ترازی به تنها کافیه که شیخ احتمال داده. تجارت هم به معنی خصوص بیع نگیریم. و اصولا من عرض کردم، من خود من ارتکازم اینه، نمیدونم حالا البته من میگم که من ارتکازم شاید از بعضی عرب هم قوی تر باشه، از بس که منوسم با لغت عرب و ادبیات عرب، من احساس میکنم این الا اصلا در اینجا استثنا نیست، کلا به معنی مثل بل، مثل لکن، مثل استدراک، استثنا نیست، اصلا حالت استثنا نداره. لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل، لکن مثلا به صورت قراردادهایی باشه که مورد رضای طرفینه. قرارداد تجارت رو به معنای خصوص خرید و فروش نگیریم. اگر این معنا شد، این مشکلاتی رو که مرحوم شیخ در اینجا سعی کردن مطرح کنن جواب بدن، خود به خود حل میشه. ولی علم عند الله، چون خیلی جدید مطالبش دیگه، بعد تأمل بفرمایید.